برداشت وجود داشت که والدین ادعا میکردن که ما فقط برای بچه های من تلاش میکنیم، فقط برای بچه های من کار میکنیم و درست هم میگن، اما کار کردن والدین فقط صرفا ایست که نیازهای مادی و مالی طفل برآورده میکنن. خب اوکی، قطعا من گم لازمی هر زندگی انسانی است که مکان یک سرپناه داشته باشه، کالای برای پوشیدن داشته باشه، غذای مفید برای بدن فراهم کنه، و اما نیاز که بسیار بسیار مهم هست نیاز روانی است که والدین خیلی کمتر توجه میکنن، و تأکید ما بیشتر بر ایست که اگر یک انسانی از دوران طفولیت حتی از اون موقعی که نوزاد است در آغوش مادر است نیازهای عاطفی و روانی او کامل برآورده شود، ما یک انسانی داریم که از سلامت روان برخوردار است، انسانی که سازگاری با محیط دارد، انسانی که یک تعامل و ارتباط مؤثر با دیگران دارد، انسانی که حل مسئله میداند، انسانی که عزت نفس دارد، خودش رو دوست دارد و به دیگران هم عشق میورده و احترام میگذارد. و همه اینها ناشی از این میشه که کودک من، طفل من، نوزاد من در یک محیط پر از عشق، پر از محبت کلان شود. نیازهای مادی و حتما باید او که یک وظیفه است و والده می دانند برآورده می کنند، در کنارش باید نیازهای روانی او توسط هر دو والد باید برقرار شود. و گاهی این اختلاف فرزند پروری هم وجود دارد که پدر میگه خب وظیفه من ایست که خارج از خانه برم نیازهای مادی رو فراهم بکنم، و اما ما میگیم پدر هم آغوش گرمش، نگاهش، محبتش، دستان مهربانش که روی سر طفل میکشه، اینها حتما باید باشه تا او کودک احساس امنیت روانی بکنه، او هم عشق ورزی را از یک اگر دختر است از جنس مخالف دریافت بکنه، و پسر هم همینطور از جنس مخالف مادر او عشق ورزی و آغوش دریافت بکنه. ما با مادران و والدین که کارگاه برگزار میکنیم میگیم ما زبان عشق داریم، یکی از زبانهای عشق زبان لمس است، اگر این زبان لمس ما به درستی ایفا بکنم فرزندانی خواهیم داشت که از سلامت روان برخوردارم. خب کار من میگم وقتی من والدین تصمیم میگیرم که اولاد دار شوم، غیر از این که نیازهای مالی و مادی او را فراهم بکنم، باید با خود بشینم که آیا من حال و حوصله، صبوری، گذشت، عشق ورزی، مهربانی، وقت بسیار خیلی والدین ما وقت نداریم. در صورت من این وقت والدین باید داشته باشه که با اطفال خود بازی بکنن. بازی مهمترین نیاز روانی کودک است. اگر با کودکی والدین بازی نکنه و برش وسایل اسباب بازی بخره، من میگم نمیتونه نیاز روانی او رو برخوردار بکنه، چرا که وسایل اسباب بازی قابل شکستن، ارتباطی برقرار نمیکنه. اما دستای مادر، صورت مادر، کشتی گرفتن پدر و ای که دست در دست هم قرار میگیرن، به چشمهای هم نگاه میکنن، لبخند میزنن، این میشه بازی کردن.
دقیقا، چه توصیف خوبی کردین، در کنار هم قرار گرفتن، چشم در چشم شدن که کلی عواطف را در واقع منتقل میکنه. من یاد جمله یک پدری عزیزی افتادم که وقتی که همسرش ازش مطالبه کرده بود که یک مقداری بیشتر با ما وقت بگذران با فرزندانت، گفته بود که خب یخچال خب پر است دیگه، چی میخواین دیگه از جان من؟
متاسفانه این نگاه هست و این شاید رواج جامعه در این منوال بوده و این یک باور شده. در صورت که خب نیاز روانی اطفال ما بسیار بیشتر است. ما با طفل گفتیم برخورد داشتیم که مادرش حتی ادام کرد که طفل من بسیار بسیار خوشحال از وقتی من با شما در تماس شدم و روز نیم ساعت فقط با طفل خود بازی میکنم، و هم نه با وسیل اصلا بازی، خودمون با هم بازی میکنیم، هر مدل بازی رو که دوست داریم، و بچه ایمه تمام کارهایش رو به موقع انجام میدن، اون نیم ساعت فقط با من بازی کنه و بسیار هیجان زده و بسیار خوش است.
بله بله، چقدر خوب، چقدر خوب. این تغییرها را از جایی باید شروع کرد. حالا یک روالی را ممکن است که پدر و مادرای عزیز گذرانده باشن، اما از همه امروز اگر حس میکنن که یک جایی به فرزندشان به نیازهای روانیش توجه نکردن همین امروز را قدردان باشن. خانم حسینی عزیز، یک چیزی که واقعا سالهای بعد پدرها و مادرای عزیز چه در ذهن پدرها و مادرها چه در ذهن کودکان میمونه همین لحظاتی است، همین لبخندهایی است که در خاطرشان مانده، درست است؟
شوخی هایی است، گفتن ها و قصه گفتنی هایی است که اطفال ما به ذهن دارد و بسیار ای که اطفال خود را بسیار ببوسیم.
بله،
من میگم یک از زبان های عشق بوسیدن و آغوش گرفتن که علم ثابت کرده، یک تحقیقات پژوهشی که انجام دادن بسیار رقم بالایی اطفالی که در بزرگسالی از سلامت روان برخوردار بودن، اطفالی بودن که در آغوش گرفته شدن و بسیار توسط والدینشون بوسیده شدن.
بله،
چرا که احساس امنیت، احساس آرامش روانی و رو دست میدن. ما اطفال خردسال میدونیم که بسیار مایل هستن که در آغوش مادر و پدران گرفته شون فشار داده شون و چرا که احساس امنیت میکنن. و این یک نکته هم میخواستم یادآوری بکنم که در اطفال کلانتر، حال 8 ساله، 6 ساله، حتی 5 ساله هم گاهی عزیزانشان یا نزدیکانشان، خاله، دایی، عمو، در حال اطفال خوششون میاد میبوسن، در آغوششون میگیرن و گاهی برش از اطفال گوریزان هستن.
بله،
یا به خاطر او امنیتی که احساس نمی کنن، یا برعکس گاهی هم میشه که در خانه زیاد در آغوش گرفته نشده، او اضطراب داره.
به
خاطر همین از لحاظ قانون حقوق کودکان ما میتونیم از کودک اجازه بگیریم. خب حالا چطور خوب هستی؟ اجازه دارم شما را ببوسم، اجازه دارم شما را در آغوش بگیرم. و اگر طفل بگه نه یا سر تکان بده، ما اجازه نداریم که او را بغل بکنیم یا ببوسیم.
بله بله، به نکته خیلی خوب اشاره کردین، این اجازه گرفتن از کودکان، که خب اگر بخصوص با فرزند ما هم، با کودک ما هم گفته شود که خب غیر از پدر و مادر که خب اعضای خیلی نزدیک هستن، اگر کسی دیگه بخواد تو را ببوسه باید ازت اجازه بگیره. این خیلی باعث میشه که بسیار از آزارهای جنسی که کودکان به شکل‌های مختلف دریافت میکنن جلوش گرفته شود، درست است؟
درسته. یک از روش‌های تربیت جنسی، ما همین نکته رو بسیار یادآوری میکنیم که ما لمس امن داریم. خب لمس امن برای کودکان ما قطعا توسط والدین انجام میشه، توسط نزدیکانشون، حتی متاسفانه با زندگی های امروزی که خودمان شاهد هستیم به خاطر تکنولوژی ها و باز هم ما به خاطر عدم سلامت بعضی از انسان ها، ما خطرات جنسی وارده بر اطفال شاهد هستیم. آمارا و رسانه ها نشان میده، حتی ما با محارم و نزدیکان، حتی اطفالی بوده که توسط متاسفانه پدران و برادران و نزدیکانشان مورد آزار جنسی قرار گرفته.
بله،
خب انشالله که این مورد بسیار در جوامع اسلامی و ما کمتر هست و نباشه.
بله،
و اما احتیاط همیشه شرط عقله.
بله،
و ما به اطفالمون میگیم که ما یک دایره محبت داریم.
بله بله،
اطفال عزیزم میگیم یک دایره محبت داریم. اگر او دایره محبت مثل دایی ها، مثل عموها، مثل نزدیکانمون، اگر پدر و مادر تایید کرد که اونها در دایره امن ما قرار داره، در دایره عاطفی امن ما، میتونه اونها ما رو ببوسه و بغل بکنه. در غیر این صورت اجازه نداره که کسی به ما نزدیک شود و یا لمس بدنی داشته باشه.
بله بله، و باز بخصوص خانم حسینی عزیز، در قبال بعضی از بخش‌های خاص بدن که دیگه بر کودک میشه در واقع طبق مسائل آموزشی که کارشناسا در این باره میگن که به کودک باید گفته شوه که این بخش های خاص بدن تو بخش های خصوصی بدن تو است و بهش عنوان نباید کسی دست بزنه و لمس بکنه.
بله بله، سی تربیت جنسی ما همین رو میگیم که ما به دخترها و پسرها از سن 3 سال شروع میشه که آموزش تربیت جنسی باید در مدارس بیشتر بسانی ها و برای والدین اجراش هم متاسفانه ما یک چالش بود که در مرکز میخواستیم برگزار بکنیم، میگفتن خب از لحاظ فرهنگ و سنت والدین مخالف آموزش تربیت جنسی به اطفالشان هستن. من میگم خب این عدم ناآگاهی است، اگر خطری تهدید میکنه خب مقصرش والدین، چرا که آموزش باید از 3 سالگی به زبان کودکانه اجرا شود. نه حالت ترس و اضطراب، خدای وکیل، حتما آموزش و دوره یک کارگاه تربیت جنسی را والدین باید ببینن.
بله،
که گفتن مثلا اندام خصوصی اطفال نامگذاری میشه با داستان شب با بازی، با خنده و طفل بسیار خوشحاله و والدین که یک آموزش درست و صحیح رو گرفت.
بله بله. پس از 3 سالگی میتونیم با کودک ما بگوییم که بدن تو، اعضای خصوصی تو را کسی نباید لمس بکنه و اگر بله. من با یک روایت کوتاه از یکی از دوستان ما صحبت در این بخش با پایان برسانیم. میگفت که یکی از اخوام ما از خارج آمده بودن و یک دختر مثلا 6 ساله داشت و یک موترک داشتیم که این سوار موترک شد و میگفت پسر ما مثلا 10 ساله بود و کوشش کرد که کمک بکنه که موترک حرکت بکنه و در این فاصله دست خود روی شانه از او ماند و کوشش کرد که کمک بکنه در جهت حرکت اون موترک و اون موتور و میگفت ناگهان این دختر واکنش نشان داد و برای پسر ما گفت که تو از من اجازه نگرفتی که دستت روی شانه من ماندی، چرا بدون اجازه دستت روی شانه من ماندی؟ بله بله بله
بله. این هم آموزش که از 3 سالگی شروع میشه و باید اعضای بدن اطفال ما بشناسه و سوالاتی را که برایشان بسیار پیش میه و ما بسیار با والدین درگیر هستیم که چه سوالات اطفالشون میپرسن و احساس نگرانی میکنن. من میگم مادر عزیز، پدر عزیز، احساس نگرانی نداره، ولی عدم ناآگاهی شماست که با اطفال خود از روی یکی شاید طفل است نمیفهمه، شاید زشت است، این چیزها را یاد نگیره. متاسفانه
بله، انواع سوء استفاده های جنسی اتفاق میفته. تشکر خانم حسینی عزیز، بس خیلی گسترده است و انشالله روزهای بعد باز با شما بیشتر صحبت میکنیم، بخصوص یکی از نکاتی که حالا اگر صحبت شما روش متمرکز شود، حق انتخاب و تصمیم گیری برای کودکان و نوجوانان ماست که انشالله در این باره بیشتر با شما صحبت میکنیم. زنده باشین، خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان با مهر در کنار شما هستیم. دوست خوب ما نگین جان سلام و صبح بخیر گفتن و ابراز همدردی کردن با حادثه دیدگان زلزله هرات و نوشتند که چنان با موی تو آشفتم بر روی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست.
جانم با قربانت ولی حالا چرا، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا، افتادم از پا چرا آمدی. تو هم فردا چرا من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا مهمان تو هم فردا چرا آمدی
صدای ناشناس از خواننده‌های محبوب افغانستان با شعری از محمد حسین شهریار تقدیم حضور شما شد. دوستان عزیز در کنار شما هستیم و بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم.
کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچل غروب داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن رقم سلام میکنن.
سلام خانم خالقی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند و همکارای عزیزم در پخش در خدمتتان هستم.
خب بفرمایین که چی میخواین درست کنین امروز؟
بله، او طرف دوستا میگفتن، صدا بردار میگفت امروز املت داریم. گفتم نه.
خب
امروز یکی از چاشنی های املت داریم. شایدم چاشنی اکثر از غذاها را داریم.
خب
درست میکنیم.
خیلی مالی.
خیلی خوشمزه است. یک تند خوشمزه.
خب
فصل پاییز است و یک سیفجات آهسته آهسته دیگه رخت بر میبندن، بعضی هاش البته
بله.
میرن تا
بله.
سال دیگه انشالله
بله.
بیان که امروز یک مرچ مساله دار خوش کنیم، درست کنیم با هم که خیلی خوشمزه است و با تمام غذاها یا اکثر غذاها میتونه میره نوش جان کنیم.
بله.
هوا خوب است، آفتاب فعلا مناسب است بر خشک کردن مرچ. مرچ تازه خشک کنین در خانه و استفاده کنین بسیار خوب است، اگرم نه که میتونین از بازار تهیه کنین. مواد لازمش دوستان عزیز یاد داشت بکنن. مرچ تازه سبز 5 کیلو، سعی کنین از مرچای تند استفاده کنین.
بله،
چون ما ادویه دیگه امرش مخلوط میکنیم خب از تندیش کاسته میشه. تخم گشنیز 1 کیلو لازم داریم که عطر فوق‌العاده خوبی داره و هم مقدار تندی را جذب خودش میکنه. سیر لازم داریم که دیگه خیلی معطر است، 1 کیلو سیر تازه لازم داریم. مغز چهارمغز و مغز بادام از هر کدام 100 گرم یا 200 گرم فرق نمیکنه، خیلی زیاد نشوه که هر دو با هم 300 گرم باشه کفایت میکنم، با خاطر ای که هم طعم دهنده بسیار خوبی است و هم چربیه طبیعی است که باعث میشه مرچ ما پاش پاش نشه و خوب نگاه شوه. و نعنا لازم داریم که خیلی معطر است دیگه، مرچ مساله وقتی میگیم دیگه همش معطر و خوشبوی است. بعضی از دوستانم در داخل مرچ مساله دار خودن از مقدار غوره استفاده میکنن، اینم میتونن با مقدار چند قاشق غذاخوری استفاده بکنن که طعم ترشی و تندی و همه چی رو با هم داشته باشه. خب حالا ایره چه رقم درست کنیم؟ بسیار آسان، بسیار ساده. مرچ از بازار وقتی تهیه کردین، بدونی که او چوبکایش بگیرین، آب بکشین، پاک بشوین و بانین که کمه آبش بره در داخل چلو صاف یا صاف کنا بانین که آبش بره و بعد از او اگر دستگاه دارین داخل دستگاه بندازین، نیم جو بکنینش، نیم کوب شوه، داخل یک ظرف پهنش بکنن و در معرض آفتاب قرار بدین که یک روزه یا یک و نیم روزه، نهایتا دو روزه خشک میشه. اگرم که دستگاه ندارین، با قیچی سعی کنین حتما بر خشک کردن مرچ، بر انداختن انواع ترشیجات، حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده بکنین که خدای نخواسته دستایتان تون نشه، باز به زبانتان یا به صورتتان بخوره که اذیت نشوین. حتما از دستکش استفاده بکنین، مرچا رو قیچی قیچی بزنین به اندازه بسیار نازک، یعنی مثلا یک مرچ اندازه یک چهارم بند انگشت شما باید حلقه حلقه بکنه، یعنی یک مرچ حداقلش باید 10 تا برش بخوره. مرچ که برش دادین در معرض آفتاب بونین که خشک شوه، سیر همینطور پوست بکنین، ورقه‌ای بکنین یا نیم کوب بکنین با دستگاه. اگه دستگاه نبود میتونین با دست با چاقو خلالی بکنین، حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده بکنین. بعد از اوی که این موادتان خشک شد، میتونین اینا را یا به صورت جداگانه یا یک جای آسیاب بکنین و تخم گشنیز دارین پاک کنین و آسیابش بکنین و نعنا دارین با دستتان بمالین، خیلی آسیاب میده نکنین، نسبتا دانه دارتر بشه بهتر و شکل تر است. و همتون چارمغز و بادام دارین بکوبین و تمام مواد با هم مخلوط کنین. بعضی ها خب میگن چارمغز و بادام، اگر استفاده هم نکدین مشکل پیش نمیه، میتونین از دو سه قاشق غذاخوری روغن که در خانه استفاده میکنین سرش بندازین و مرچ با هم مخلوط بکنین که این باعث میشه که خشکی مرچ بگیره.
بله،
به او خاطر، وگرنه که کدام خاصیت خاص دیگه ای ندارم، چون خب طعم خوبی داره و چربیای سالم است. اگر در خانه نبود یا امکان گرفتنش ندارین، میتونین از مقدار روغنی که در خانه هست استفاده بکنین.
بله،
مرچ فوق‌العاده خوشمزه است. نعنا رو اضافه بکنین، 4-5 قاشق غذاخوری، عطر خوبی میده و مقدار نمک حتما اضافه بکنین که خیلی خوش طعم میشه. اینم از آموزش امروز ما، مرچ مساله دار که به قول ساده بردار ما میتونن با املت بخورن.
بله،
با کتلت بخورن،
با خیلی
حالا با شوربا یا آبگوشت بخورن، غذاهای نانی
بخورن.
با هر چیزی میتونن بخورن. و چقدر خوب است که ایره به صورت سالم و خوب و صحی در خانه درست بکنه و نوش جان کنه.
پس به صورت خلاصه ترکیبی شد از مرچ،
بله،
نعنا،
تخم گشنیز،
خوب،
سیر،
بله،
مقداری از چارمغز و بادام و بله، مقدار کم نمک و سماق یا همو قوری انگور.
بله،
که اگر او رو خودشان درست کنن در خانه چه بهتر، اگر هم بله نبود میتونن از بیرون تهیه کنن.
بله، تشکر از شما، خیلی لطف کردین.
زنده باشین، خدافظی میکنم با دوستای عزیز هفته آینده.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز زنده‌باد زندگی رسیدیم. انشالله که از همراهیتان لذت برده باشین و از صحبتهایی که در برنامه مطرح شد استفاده کرده باشین. فردا باز هم توفیقی باشه و فرصتی خدمت شما میرسیم و با برنامه دیگر در جمع شما خواهیم بود. فرصت نماند و دل به تپش همچنان هنوز، آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. بترد.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری و همکارانمان در برنامه زنده با زندگی. خسته نباشید میگیم که با مدت 60 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودن. به زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم. 15 دقیقه شننده این برنامه باشید. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه گنج سعادت. اگر برنامه گذشته را شنیده باشید میدانید که در برنامه گذشته با زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و به شما قول دادیم که در برنامه امروز ادامه این بحث را پی بگیریم و فراز دیگر از زندگی آن بزرگوار را خدمتتان نقل کنیم. پس با ما در برنامه امروز گنج سعادت همراه باشید. صفحات تاریخ گواه آن است که زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین برگزیده الهی، از آغاز کودکی تا روزی که برای پیامبری برگزیده شد با یک سلسله حوادث شگفت‌انگیز همراه بوده است. حلیمه دایه حضرت محمد از قبیله بنی سعد که با خانواده‌اش در صحرا گرفتار قحطی و خشکسالی شده بودند میگوید نوزاد یتیم به نام محمد را به ما سپردند. هنوز از مکه دور نشده بودیم که با تعجب زیاد متوجه شدم سینه‌ام که خشک شده بود پر از شیر شدم، به گونه‌ای که هم فرزند خودم و هم محمد را سیر کرد. وقتی به منزل رسیدیم شوهرم با اشتیاق گفت حلیمه نگاه کن، با وجود خشکسالی ماده شترهای ما نیز دارای شیر فراوان شدند. از همان زمان بود که فهمیدیم این طفل برای ما مبارک است و ما را سعادتمند خواهد کرد. به این ترتیب حلیمه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به صحرا برد تا از او سرپرستی کند. محمد در میان قبیله بنی سعد به زندگی ادامه می داد تا آنکه دوران شیرخوارگی او به پایان رسید. اما تا 5 سالگی حلیمه این دایه مهربان به خوبی از او محافظت کرد و در تربیت و پرورش وی کوشید. او محمد را بسیار دوست داشت و انس و علاقه عجیب با او پیدا کرده بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نزد اهل قبیله لغات و الفاظ اصیل زبان عربی را فرا گرفت و با بیان رسا و فصیح عربی آشنا شد. در این مدت رفتارهای کودکانه محمد متمایز از سایر کودکان بود. رفتار او به گونه‌ای بود که نظر همه را جلب می کرد. روزی محمد به نزد حلیمه آمد و از او خواست اجازه دهد تا با یکی دیگر از کودکان به صحرا برود. حلیمه با نگرانی خواسته او را پذیرفت. او را به درون خیمه برد و موهایش را آراست. سپس گردنبندی را بر گردن او آویخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرسید این چیست؟ حلیمه پاسخ داد حفاظت کننده است و تو را از چشم بد نگه می دارد. در این هنگام محمد با دستان کوچکش آن گردنبند را از گردن باز کرد و با صدای رسا گفت: مادر جان آرام، من کسی را دارم که پیوسته از من محافظت می کند. سپس به صحرا رفت. ولی حلیمه همچنان چشم به او داشت و در این اندیشه بود که این کودک از چی رو این گونه حکیمانه سخن می گوید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من باد، نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت های حجت الاسلام عباسی، کارشناس برنامه را.
راجب جناب حلیمه سعدی در حدی که ما اطلاع تاریخی داریم، چون اطلاعات مربوط به جناب حلیمه هم خیلی اندک هست، اما از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از جریان نبوتشون و بعد از عرض میکنم که فتح مکه و اون جریان جنگ حنین، که در جنگ حنین که با قبیله حوازن انجام گرفت و قبیله حوازن شکست خوردن، قبیله بنی اسد که تیره ای از این قبیله حوازن بودن، اینها به اسارت در اومدن و یکی از کسانی که در اون جنگ اسیر شد، شیماء خواهر شیری پیامبر بود، یعنی دختر حلیمه سعدیه، خواهر رضایی و شیری پیامبر سنواله، اسیر شد. پیامبر خیلی تکریم کرد شیماء رو و در همونجا در روایتش آمده که حلیمه رو هم یاد کرد، چون ظاهرا تا اون زمان حلیمه از دنیا رفته بود. این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تکریم میکند حلیمه رو و یاد میکند، به نیکی یاد میکنه و خداوند متعال به او یک چنین توفیقی رو عطا میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از او شیر بخوره، در دامان او تربیت بشه. پیداست که به هر حال یک بانوی اهل تقوا بوده، اهل عدالت بوده، هرچند در دوره جاهلی بودیم، اما چنین نیست که در دوره جاهلیت همه مبتلای به شرک بوده باشن. کسان بودن که بر اساس عقل خودشون، بر اساس فطرت خودشون موحد بودن، از حنفا بودن، از آیین شرک دوری میکردن. یک نقلی هم باز داریم که وقتی که حلیم آمد به مکه و خواست پیامبر صلی الله علیه و آله رو به فرزندی بپذیرد، جناب عبدالمطلب سوال ازش کرد نامت چیست؟ گفت حلیمه. از کدوم قبیله هستی؟ گفت بنو سعد. گفت بخن بخن یا بخ بخ، این بخن بخن که گفته میشه، بعضی میگن هم بخ بخ درسته و میگن هم به به فارسی بوده، رفته به عربی بخ بخ شده. بخ بخ حلم و سعد، خوشا به حال تو، هم اهل حلم هستی هم اهل سعادت. اجمالا باید گفت که شخصیت موحده‌ای باید بوده باشد که پیامبر از پستان او شیر خورده.
رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتیت الى حبیبی فاهدأ یا قلب ورفقا صلی على محمد السلام.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. حلیمه در مدت 5 سالی که از محمد مراقبت می کرد چندین بار او را نزد مادرش برد تا او را ببیند و دلتنگی نکند. اما آخرین بار در حالی که دوری از محمد برایش بسیار سخت و ناگوار بود او را به مادرش تحویل داد. به این ترتیب محمد به مکه بازگردانده شد و از محبت‌های بی‌دریغ مادرش آمنه و جد بزرگوارش عبدالمطلب برخوردار گردید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در آن زمان کودکی 5 ساله بیش نبود، با نگاه نافذ، چهره زیبا و سخنان پرمغزش نزد همگان عزیز بود. پس از گذشت 1 سال، آمنه به همراه کودکش محمد برای زیارت قبر همسرش عبدالله و دیدار خیشاوندانش راهی مدینه شد. آمنه با فرزندش 1 ماه در مدینه نزد بستگان مهمان بودند. آمنه هنگام بازگشت از این سفر در میانه راه بیمار شد و در محلی به نام ابوا دیده از جهان فرو بست و در همانجا به خاک سپرده شد. به این ترتیب محمد که هرگز پدر را ندیده بود از مهربانی ها و نوازش های گرم مادر نیز محروم شد. از آن پس عبدالمطلب جد بزرگوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دوره سنی که تأثیر مهمی در پرورش فکر و روح انسان دارد سرپرستی یگانه یادگار عبدالله را به عهده گرفت. عبدالمطلب با فراست دریافته بود نوش آینده درخشانی دارد، لذا بیش از پیش و به شایستگی از محمد نگهداری می کرد. هرگاه در کنار کعبه با سران قریش و فرزندان خیش می نشست، همین که چشمش به محمد می افتاد او را فرا می خواند و در کنار خود می نشاند و می گفت به خدا سوگند او دارای منزلتی بزرگ خواهد بود. اما این دوره هم چندان نپایید، زیرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم 8 ساله بود که عبدالمطلب این جهان فانی را ترک کرد. در این زمان اندوه تازه‌ای بر محمد چیره شد و غمی سنگین روح او را به درد آورد، ولی عنایت الهی قدرت پذیرش و تاب تحمل این همه مصیبت را به او بخشیده بود، زیرا شخصیتی که میبایست رهبر همه انسانها و غمخوار دردمندان و رنج دیدگان عالم شود، لازم است از دوران کودکی با رنجها و محرومیتها آشنا شود و روح پرصلابتی به استواری کوه داشته باشد. با تحمل این سختیها و ناگواریها، روح بزرگ محمد آب دیده شده و میتواند در آینده بار طاقت فرسای رسالت الهی را بردوش کشد. از آن پس ابو طالب عموی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که شخصیتی بزرگوار و شریف بود سرپرستی او را به عهده گرفت و این کودک در خانه ابو طالب اقامت گزید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه فرصت برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسیده، ادامه صحبت درباره زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به برنامه آینده موکول میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
گنج سعادت را شنیدید. از همراهیتان تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می شود. از یک یک شما التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو،
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
سلام شنوندگان خداجو، خازانه خدا را شکر میکنیم که باز هم به ما فرصت داد تا همدم شما باشیم در قرار بندگی دیگر از رادیو دری. خوشحال میشیم که از نظر و دلگفته های شما آگاه شویم. با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. حضرت علی علیه السلام در بخشی از خطبه 176 نهج البلاغه درباره قرآن کریم می‌فرماید: خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است، زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکار اوست. در قرآن بهار دل است و چشمه‌های دانش، و برای دل جز آن صیقلی وجود ندارد. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. همچنان از رادیو دری و برنامه قرار بندگی همراه شما هستیم. تا لحظات دیگر حجت الاسلام و المسلمین پیردهخان، کارشناس محترم برنامه، به شرح و توضیح مختصر آیه 35 سوره مبارکه نور خواهند پرداخت. ضمن این که امروز شنونده تلاوت آیات 34 و 35 سوره مبارکه نور خواهیم بود با صدای استاد محمود محمد رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آیاتی که امروز در محضرشون هستیم آیه 34 و 35 سوره مبارکه نور است. آیه 35 سوره مبارکه نور آیه است که کلمه نور در آن آمده و علت نامگذاری این سوره هم اصلا وجود این کلمه در همین آیه شریفه نامگذاری شده. آیه‌ای که همه شما بزرگواران با اون آشنا هستید: الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. در سوره مبارکه نور خدای تبارک و تعالی برخی از احکام فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با عفاف جنسی رو بیان میکنه، که این احکام برای اینکه تو دل مؤمنان نفوذ کنند و مؤمنان با رعایت این احکام به عفاف جنسی برسند، خدای تبارک و تعالی تقویت خوف از خودش رو مطرح میکنه تا با خوف از خدا مؤمنان به این عفاف دست پیدا کنند. اونی که باعث میشه مؤمنان در این مسیر حرکت کنند رسیدن به خوف الهیه. خدای تبارک و تعالی بعد از بیان احکام، برای اینکه این احکام رو مؤمنان بهتر بپذیرند، به هدف بیان این احکام میپردازه و مؤمنان و کافران رو با هم مقایسه میکنه. در یک تشبیهی زندگی مؤمنان رو شبیه به نور میدانه و زندگی کافران رو به تاریکی و ظلمت و یک سراب تشبیه میکنه. خدای تبارک و تعالی میفرماد که مؤمنان دارای امتیازاتی هستند که این امتیازات رو به وسیله اعمال صالحشون و با نوری که خدای تبارک و تعالی به اینها داده، این امتیازات رو به دست آوردند. امتیازاتی که مؤمنان دارند عبارت است از نور معرفت الهی و بعد هم راهیابی به بهترین پاداش و برتر از اونها علاوه بر پاداش اعمال از فضل خدا هم بهره‌مند میشن. خدای تبارک و تعالی این حقیقت رو اینجوری بیان میکنه، میفرماد خدای تبارک و تعالی نور آسمان ها و زمین است، این نور باید تجلی پیدا کنه، لذا الله نور السماوات و الارض است. تجلی این نور مثل نور خدای تبارک و تعالی مانند یک چراغدانی است که توی اون یه چراغی قرار داره، المصباح فی زجاجه، این چراغ در یک شیشه ای صاف و بدون قلقش وجود داره. از زجاجه تو کأنها کوکب دری یو قد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. خدای تبارک و تعالی میفرماد این شیشه پاک و این چراغدان تمیز برای اینکه روشن بشه از یک روغن زیتون خالصی که هیچ گونه آلودگی نداره کاملا دارای صفاست. خب وقتی صفای روغن باشه و پاک پاک و صاف باشه، صفای چراغ هم باشه، صفای این به صفای او اضافه میشه و نور رو چند برابر میکنه، لذا این دوتا صفا در کنار هم قرار میگیرن و میشود نورن علی نور، که خدا با این نورش مؤمنان را هدایت میکنه. یهد الله لنوره من یشاء، این اون نوری است که خدای تبارک و تعالی برای مؤمنان قرار داده تا مؤمنان به وسیله اون بتونن به امتیازات والایی دست یابن. بعد هم خدا میفرماد ما این مثل رو برای مردم زدیم و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده که در این مسیر همراه با اهل بیت باشیم که نورون علی نور پیامبر و امیرالمؤمنین هستند و از این نور بهره مند بشیم برای رسیدن به توحید ناب و توحید خالصی که جز از راه خاندان اهل بیت علیهم السلام نخواهد بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الله نور الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
يهدي الله لنوره من
صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر بأفق كابل از راديو دري.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر المفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق شهادتي حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولا لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، فأنا أبرأ